سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در مورد خروج نیروهای آمریکایی از این کشور نمیشود بین آمریکا و طالبان به سادگی گفتگو و بحث شود. گزارش هم داریم در مورد این که سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل سال 2018 میلادی را برای ایران یک سال شرم‌آور خوانده است. گزارش های هم دیگر هم داریم. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد گزارش های تلفات افراد ملکی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند تحقیق میکند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور امریکا با هیچ گونه توافق کوتاه مدت در مورد بازگشایی ادارات دولتی آن کشور موافقت نخواهد کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ملا عبدالغنی برادر به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گماشته شد. طالبان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفتند که این اقدام به خاطر تقویت پروسه مذاکرات با آمریکا و انجام بهتر آن صورت گرفته است. در این اعلامیه همچنان گفته شده است که با تعیین ملا برادر در رأس دفتر سیاسی طالبان در قطر، تیم مذاکره کننده طالبان گفتگوها را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونما نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر که از وی به حیث شخص شماره دوم طالبان یاد می شود، در ماه عقرب امسال در پاکستان از زندان رها شد. ملا برادر در سال 2010 میلادی در شهر کراچی در پاکستان دستگیر شده بود. مقامات افغان بارها خواستار رهایی ملا عبدالغنی برادر شده گفته بودند که وی می تواند یک نقش مهم را در روند صلح افغانستان ایفا کند. این در حال است که زلمه خلیدزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان دیروز برای چهارمین روز پیهم در قطر با هم دیدار کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که در آن گفته شده است که در ولسوالی سنگین ولایت هلمند در نتیجه عملیات نیروهای افغان به افراد ملکی تلفات وارد شده است. وزارت دفاع افغانستان شام گذشته در یک اعلامیه گفت که از مدت 3 روز به این سو در ولسوالی سنگین ولایت هلمند عملیات وسیع بر ضد مخالفان مسلح ادامه دارد و در نتیجه آن به شورشیان تلفات وارد شده و ذخایر اسلحه و مهمات آنها از بین برده شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت در مورد گزارش های تلفات افراد ملکی در جریان این عملیات تحقیقات جدی و کامل صورت گرفته و نتایج آن به مردم ارائه خواهد شد. قبل از این عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند گفته بود که روز چهارشنبه هفته جاری در نتیجه حمله هوایی بر یک منزل مسکونی در ولسوالی سنگین این ولایت 16 عضو خانواده کشته شدند. عمر زواق سخنگوی والی هلمند نیز شام دیروز به رادیو آزادی گفت یک هیئت برای بررسی چگونگی این رویداد و شمار دقیق تلفات و تعداد زخمی های این رویداد تعیین شده است. مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند عصر دیروز در نتیجه تیراندازی طالبان بالای یک میدان فوتبال در ولسوالی صیاد این ولایت 4 فرد ملکی زخمی شدند. عبدالقیوم باقیزوی قمندان امنیتی سرپل به رادیو آزادی گفت همه زخمی های این رویداد اطفال زیر سن 16 سالند. این در حال است که محمد عظیم قویاش نماینده ولایت سرپل در مشران جرگه افغانستان و شاهدان این رویداد میگویند که در نتیجه این تیراندازی یک تن کشته و 5 تن به شمول یک پلیس و یک عسکری اردوی ملی زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این تیراندازی از فاصله دور هنگام صورت گرفت که یک مسابقه دوستانه فوتبال بین شماری از نظامیان افغان و باشندگان محل جریان داشت. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا با هیچ گونه توافق کوتاه مدت در مورد بازگشایی ادارات دولتی آن کشور موافقت نخواهد کرد، مگر آنکه یک مبلغ هنگفت پیش پرداخت برای ساختن دیوار وعده داده شده در سرحدات جنوبی امریکا با مکزیکو را دریافت کند. این اعلامیه سارا ساندرز، سخنگوی قصر سفید امریکا، 24 دسامبر در حال نشر شد که میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان و چانگ چومر رهبر دموکراتان در مجلس سنای امریکا برای رسیدن به یک توافق ملاقات کردند. قبل از این مجلس سنای امریکا پیشنهاد دموکراتان و جمهوری خواهان را در مورد ختم 34 روزه قسمی تعدیلی ادارات دولتی رد کرده بود. حدود 800 هزار کارمند ادارات فدرالی امریکا بار دیگر معاشاتشان را دریافت نکردند. تعطیلی ادارات دولتی امریکا که به خاطر درخواست 5.7 میلیارد دلار بودجه فدرالی توسط دونالد ترامپ برای ساختن دیوار در سرحدات جنوبی امریکا با مکزیکو 22 دسامبر سال 2018 میلادی آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. قرار است امروز 25 جنوری پارلمان یونان روی یک توافقنامه تاریخی در مورد تغییر نام کشور مقدونیا و عادی ساختن روابط با این کشور همسایه رایگیری کند. پارلمان یونان رایگیری در مورد این توافقنامه را دیروز به تعویق انداخت. قرار بود بحث‌های 4 روزه پارلمان یونان ناوقت دیروز در مورد این توافقنامه بعد از رایگیری پایان یابد. اما دفتر رئیس پارلمان یونان گفت که فرصت کافی برای همه کسانی که برای صحبت ثبت نام کرده بودند وجود نداشت. صدر اعظم یونان و صدر اعظم مقدونیا در ماه جون سال گذشته میلادی توافق کردند که نام کشور مقدونیا به جمهوری مقدونیا شمالی تغییر کند و یونان از مخالفت در مورد شمولیت مقدونیا در اتحادیه اروپا و ناتو دست بردارد. یونان به دلیل اینکه یک ولایت شمالی آن مقدونیا نام دارد با نام کشور همسایه مقدونیا اعتراض دارد. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایتش را از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ابراز کرد. ولادیمیر پوتین و نیکولاس مادورو روز پنجشنبه از طریق تلفن صحبت کردند. ولادیمیر پوتین در یک مکالمه تلفنی گفته است که بحران سیاسی در ونزوئلا از خارج تحریک شده است و مسکو پشتیبانی قدرت‌های خارجی را از خوان گوایدو محکوم کرده است. خوان گوایدو رقیب نیکولاس مادورو اعلان کرده که رئیس جمهور موقت ونزوئلا است. امریکا، کانادا، برخی از کشورهای امریکای لاتین و شمار از کشورهای اروپایی از خوان گوایدو حمایت کردند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نمی شود که در جریان گفتگوها بین امریکا و طالبان به سادگی بحث شود. این در حال است که زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان دیروز برای چهارمین روز پیهم در قطر دیدار کردند. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یکی از مسائل مورد بحث بین دو طرف بوده است. این در حال است که طالبان در یک اعلامیه گفتند که ملا عبدالغنی برادر را به حیث رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر تعیین کردند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
رئیس جمهور افغانستان می گوید که روی موضوع خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در جریان گفتگوهای جاری امریکا با طالبان به سادگی بحث صورت گرفتن نمی تواند. محمد اشرف غنی گفت که در این موضوع گروه وسیع‌تر از بازیگران باید دخیل باشد. آقای غنی که به روز پنجشنبه در حاشیه نشست بین‌المللی اقتصادی در شهر داووس سوئیس صحبت می‌کرد، همچنان گفت نیروهای آمریکایی صرف به خاطر افغانستان در این کشور حضور ندارند، بلکه برای حفاظت از امنیت آمریکا نیز در افغانستان مستقرند. رئیس جمهور افغانستان در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به ماموریت زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، گفت: وظیفه دفتر سفیر خلیلزاد این است که حکومت افغانستان و طالبان را برای بحث و مذاکرات رو در رو گرد هم آورد و در چارچوب آن به مسائل بزرگتر مانند حضور آمریکا و دیگر موضوعات پرداخته خواهد شد. بحث وجود دارد و این بحث باید دوباره شریک ساخته شود. این در حال است که زلمه خلیلزاد و نماینده های طالبان دیروز برای چهارمین روز پیهم در قطر دیدار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع طالبان گزارش داده است که دو روز نخست گفتگوهای دو طرف روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز بود و همچنان بحث‌ها روی این موضوع می‌چرخید که طالبان ضمانت بدهند که از قلمرو افغانستان برای اعمال خصومت آمیز علیه آمریکا و متحدینش استفاده نخواهد شد. در همین حال طالبان به روز پنجشنبه اعلام کردند که ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر گماشته شده است. طالبان مسلح در یک اعلامیه گفتند که این اقدام به خاطر تقویت پروسه مذاکرات با آمریکا و انجام بهتر آن صورت گرفته است. در اعلامیه همچنان گفته شده که با تعیین ملا برادر در رأس دفتر سیاسی طالبان در قطر، تیم مذاکره کننده طالبان مذاکرات خود را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونما نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر که از وی به عنوان فرد شماره دوم طالبان یاد می شود، در ماه عقرب امسال در پاکستان از زندان رها شد. او در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بود. مقام های افغان به تکرار خواهان رهایی ملا برادر شده بودند و گفته بودند که وی می تواند نقش مهم را در روند صلح افغانستان ایفا کند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی. در افغانستان و پاکستان، امریکا's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال سال 2018 میلادی را یک سال شرم‌آور برای تهران خوانده است. بر اساس گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در سال 2018 میلادی حدود 7000 تن به شمول 50 کارمند رسانه‌ها در ایران دستگیر شدند. به عقیده فعالان حقوق بشر در این اواخر موج دستگیری‌های مخالفان توسط رژیم اسلامی ایران افزایش داشته است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنال سال 2018 میلادی را سال شرم و سال کمپاین سرکوب‌های شرم‌آور برای ایران خوانده است. به گفته این سازمان، ایران در سال 2018 میلادی بیش از 7000 تن را زندانی کرده است. در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل که 24 جنوری نشر شد، گفته شده است که تظاهر کنندگان، محصلان، ژورنالیستان، فعالان محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر شامل افرادی هستند که در سال 2018 میلادی توسط رژیم اسلامی ایران دستگیر شدند. به عقیده برخی کارشناسان و فعالان حقوق بشر ایران نیز، در جریان یک سال اخیر بعد از تظاهرات گسترده مردم که در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت و بعد از وضع دوباره تحریم های واشنگتن بر تهران، در سطح برخورد خشن قوای قضایی ایران با چهره ها و جریانات سیاسی، مدنی و صنفی، سرکوب و دستگیری های خبرنگاران و فعالان حقوق بشر یک افزایش قابل ملاحظه دیده می شود. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشری ایران که در پاریس مستقر است، با اشاره به این افزایش می گوید:
وزارت اطلاعات و شبکه‌های امنیتی قوه قضاییه مطابق معمول سیاست فرار به جلو رو انتخاب کردند و میکنند. یه مجموعه درست کردند که فکر میکنند که با بالا بردن سرکوب و با زندان‌ها و محکوم کردن‌ها و دستگیری‌های بیشتر بتوانند جلوی موج رو بگیرن. یعنی روزی نیستش که خودشون خبر از دستگیری‌های بیشتر ندن.
بر اساس گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در سال 2018 میلادی حدود 50 کارمند رسانه‌ها در ایران دستگیر شده و تعداد از آنها بعد از محاکمه غیر عادلانه به مجازات خیلی سنگین محکوم شدند. فلیپ لوتر، مسئول تحقیقات و وکالت دفاعی شرق میانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل می گوید سال 2018 میلادی در تاریخ به حیث سال شرم برای ایران ثبت خواهد شد. به گفته فلیپ لوتر، مقامات ایران برای خفه ساختن هر نوع علائم مخالفت با رژیم اسلامی، با سرکوب حق و آزادی بیان و حق اجتماعات صلح‌آمیز پاسخ داده و تظاهر کنندگان را به طور کتلوی دستگیر کردند.
از 7 تا 7 7 روز هفته.